به نام خدا. سلام، امروز چهارشنبه اول آذر ماه و این صدا 105مین صدای بازیه که میشنوید. ایجاد تغییرات بزرگ توی زندگی تا حدی ترسناکه، ولی میدونید از اون ترسناک‌تر چیه؟ حسرت. نیاد روزی که حسرت گذشته رو بخوریم. مثل همیشه صدای بازی رو میتونید از روی سایت ircg.ir و یا کانال تلگرامی ادسان ایران ویدیو گیم دانلود کنید و بشنوید. روبوده شدن بازیگران سینما توسط فردی مرموز با نام مستعار سایه شب ذهن پلیس و مردم رو به خودش مشغول کرده. درست در شبی که سروان آرمان تیر داد مسئولیت رسیدگی به پرونده رو بر عهده میگیره، سام حقیقی یکی دیگه از بازیگرای سینما طعمه سایه شب میشه. بریم ببینیم دنیای سامان کاظمی، سازنده سری بازی های بالهای تاریک، این روزا چه رنگیه.
سلام، سامان کاظمی هستم، سرپرست تیم لکسی. قسمت دوم بالهای تاریک مثل نسخه اول یک بازی ماجراجویانه در سبک اشاره و کلیک هست که تفاوتش با نسخه قبل رو میتونم علاوه بر بالا رفتن کیفیت کلی بازی در بهبود نقاط ضعف گذشته اعلام کنم. برای مثال در قسمت اول بازی مخاطب با محل قرارگیری اینونتوری یا همون کیف ابزار کاربر مشکل داشت و در اصل دست و پاگیر بود این موضوع برای مخاطبمون، یا اسامی اشیا که توسط کاربر کشف می شدن درج نمی شد در بازی و کاربر به شکلی براش گنگ بود این ماجرا، و موارد دیگه که سر کردیم همه رو در نسخه دوم بازی برطرف کنیم تا به امید خدا به سطحی از بازی برسیم که مخاطبین راضی باشه. در رابطه با داستان بازی هم که یکی از نقاط قوت نسخه اول بازی و کلا این سگ به شمار می اومد، سعی شده نکات مبهم زیادی رو برای بازیکن مشخص کنیم. نقاط عطف بازی رو به شکلی بچینیم که کاربر زیاد احساس خستگی از گیم پلی نکنه. بازی همچنان معماهای پیچیده‌ای داره، اما سعی شده تعداد پیچیدگی‌ها در بازی کمتر بشه نسبت به نسخه قبل. گرچه من خودم با این موضوع زیاد موافق نبودم، اما نظر مخاطبین روی این بخش تأثیر زیادی داشت. بالهای تاریک یک بازی خوبی بود، اما نقاط ضعف هم کم نداشت، چون بالاخره اولین بازی مستقل و لکسی به شمار می رفت. هم نظر مخاطبین رو جلب کرد، هم منتقدین و هم داورین بین‌المللی که برای جشنواره‌های مختلف بازی براشون ارسال شد. اما به شخصه از بالهای تاریک دو خیلی بیشتر از قبل راضی هستم، گرچه به نظرم هنوز هم جای پیشرفت و بهتر شدن داره قطعا، اما من بالای 70% رضایت دارم از کاری که بستیم و همینجا هم از اعضای تیم تشکر میکنم که با تمام سختگیری های من که میدونم گاهی اعصاب خرد کنم هست، خسته نشدم و برای تکمیل بازی چیزی کم نگذاشتن. نسخه HD بازی فکر میکنم انشالله تا چند روز آینده منتشر بشه و با توجه به ایمیل هایی که دریافت کردیم از سمت مخاطبین و ایمیل ها بسیار هم بودن، فکر میکنم بازخورد خوبی رو شاهد باشیم، به خصوص که همونطور که اشاره کردیم بسیاری از نقاط ضعف گذشته رو برطرف کردیم و سعی کردیم که بازی نسبت به نسخه قبل بهتر و کاملتر ارائه بشه. شما میگین هرچه میخواهد دل تنگت بگو، اما خودتونم میدونید که اگه بخوایم گلایه کنیم زمان اجازه نمیده و به نظرم جاش همینجا نیست. فقط این موضوع میخواستم برای مخاطبین بگم که یک بازی در سطح متوسط حداقل 6 ماه زمان میبره مراحل ساختش، به اضافه هزینه هایی که این 6 ماه لازم داره برای تکمیل این پروژه. فقط و فقط حمایت مخاطب میتونه این خستگی طولانی رو که توی بالهای تاریک میشه نزدیک به 1.5 سال تقریبا، این خستگی رو فقط و فقط حمایت مخاطب میتونه از تن سازنده بیرون ببره. خدا رو شکر الان داریم پیشرفت میکنیم، در این صنعت داریم خوب ظاهر میشیم، اما اگه مخاطب بازی خوب میخواد باید بدونه که اگه 1,000,000 برای ساخت یک بازی خرج شده، این هزینه از جیب سازنده اومده و باید این هزینه به شکلی برگرده به سازنده تا بتونه مثلا بالهای تاریک 3 رو طراحی کنه یا هر بازی دیگه ای. پس ما کمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که حداقل بازی متوسط طراحی کنیم برای مخاطب، و مخاطب حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که از ما حمایت کنه. اگه از بازی خوشش اومد و دید ارزشش رو داره، براش وقت بذاره، هزینه کنه. مرسی از شما که وقت گذاشتین و به امید این که این صنعت روز به روز موفق تر باشه و امیدوارم که بازی سازهای داخلی، تیمهای خوب داخلی، بازیهای خوب و با کیفیتی رو هم برای مخاطبین و هم برای ارائه در سطح بین المللی طراحی کنن.
خوب گوش کنید تا براتون بگم از اون سه‌شنبه تا این چهارشنبه چه اتفاقایی توی دنیای بازی و بازی سازی افتاده. با انتشار فراخوان دریافت آثار هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران رسماً از امروز اول آذر ماه کلید می‌خوره. محمد حاجی میرزایی دبیر هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران در نشست خبری گفت مهلت دریافت آثار تا اول دی ماه تعیین شده و بلافاصله پس از اون فرایند داوری با حضور داوران بین‌المللی و داخلی آغاز میشه. مراسم اختتامیه جشنواره 19 اسفند ماه در تالار وحدت برگزار میشه و بازی‌های برتر ایرانی در سال 1396 معرفی خواهند شد. دومین دوره از جوایز بین المللی بازی های موبایل منا در حالی برگزار شد که نمایندگان زیادی از ایران در این مسابقات حضور داشتند و نامزد دریافت جایزه در بخش اصلی رقابت بودند. در پایان بازی های ایرانی توانستند در دومین دوره این جوایز بین المللی خوش بدرخشند و به عناوین برتر این دوره تبدیل شوند. در پایان رقابت‌ها جوایز بین‌المللی بازی‌های موبایل منا، بازی‌های برتر استودیوهای ایرانی توانستند در رقابت با عناوینی از کشورهای امارات، کویت، لبنان، تونس، عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه بیشترین جوایز را از آن خود کنند. صحبت‌هایی که با دکتر مرتضی جمشیدی داشتیم قرار بر این شد که از این هفته یک پرونده توی هر قسمت صدای بازی داشته باشیم و هر پرونده از چند قسمت قراره تشکیل بشه که اولین قسمتشو این هفته که درباره بازی‌های جدی هست رو با هم دیگه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید تا حالا هر وقت که اسم بازی به گوش ما می‌خورد ما یاد کاربردهای تفریحی، فان و سرگرمی اون می‌افتادیم، اما جالبه که بدونیم یکی از ابعاد ساخت بازی مفهومی است به نام بازی‌های جدی یا سیریس گیم ها. با بازی‌های جدی در حقیقت بازی‌هایی هستند که هدف‌های آموزشی و هدف‌های غیر سرگرمی به نوعی در آنها گنجونده شده. در سال 1970 یک تعریفی از این بازی‌ها در حقیقت ارائه داده شده که من برای آشنا شدن ذهن شما با این مفهوم اون رو ارائه میدم. اون تعریف این هست که بازی‌های جدی هدف آموزشی سریع و دقیقی دارند و هدف اولیه از بازی کردن اونها سرگرمی نیست. اما اینطور هم نباید تفسیر کنیم که بازی‌های جدی سرگرم کننده نیستن و یا نباید باشن. پس همونطور که این تعریف به ما هم داره نشون میده، بازی‌های جدی سرگرمی درونشون وجود داره که گیمر رو به قولی اینگیج بکنن و گیمر رو پای بازی بشونن. اما این به این معنی نیستش که هر چیزی که بازی جدی هست الزاماً باید سرگرمی درونش وجود داشته باشه. یک تعریف دیگه از مایکل و چن در سال 2005 در مورد بازی جدی ارائه شده که اون این هست: بازی جدی یک بازیه که هدف اولی از ساختش سرگرمی، خوشی و یا شوخی نیست. اما اینجا ما با این مشکل مواجه میشیم که آیا هدف اولیه طراح اون بازی رو میتونیم تشخیص بدیم یا نه؟ یعنی میتونیم بفهمیم که هدف اولیه به فرض ساخت بازی سیم سیتی یا شهرسازی این بوده که برنامه‌ریزی شهری و مدیریت شهری رو آموزش بده یا نه می‌خواسته صرفاً یک بازی کانستراکشن و سرگرمی محور رو آموزش بده؟ گذشته از همه این تعاریف، من یک مروری اگر بخوام بر آمار برای شما شنوندگان محترم داشته باشم این هستش که تا قبل از سال 2009 ما تنها 27 مورد از ساخت بازی‌های جدی رو تو آمار جهانی داریم برای ساختش که بهش اشاره شده. اما از سال 2009 به بعد این سیر صعودی به 234 عنوان افزایش پیدا کرده و جالب‌تر این هستش که بدونید کاربردهای بازی قبل از سال 2002 65%، یعنی بیش از 65% در حوزه بازی‌های جدی آموزشی بوده، اما بعد از سال 2002 این میزان به 25% 25.7% در حوزه آموزش تقلیل پیدا کرده و به حوزه تبلیغات هم اضافه شده. یعنی سازندگان بازی و افرادی که میخوان از رسانه نوین بازی استفاده کنند به این نتیجه رسیدن که از بازی میتونن برای آموزش، برای بهداشت عمومی، برای فعالیت‌های بشردوستانه، فعالیت‌های فرهنگی، حوزه سیاست، حتی ترویج مذهب و حتی تبلیغات و فروش و بازاریابی استفاده بکنن و به این ترتیب یک گونه جدیدی از بازی‌ها و بازی‌های جدی رو در سال‌های اخیر شاهد حضورشون در بازار هستیم. این تعریف مختصری بود از بازی‌های جدی که انشالله در برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم از گونه‌های متفاوت‌تر و گونه‌های متنوع‌تر بازی‌های جدی نام ببریم براتون. بازی‌های ایرانی و غیر ایرانی رو بهش اشاره بکنیم و به تفصیل سعی کنیم و به مختصر و تفصیل سعی کنیم در مورد ساخت بازی‌های جدی، اهداف ساختشون و نمونه‌هایی که در حقیقت برای آموزش، یادگیری، بهداشت، موارد مذهبی و موارد سیاسی ازش استفاده شده نام ببریم. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.
تا یه چهارشنبه دیگه در پناه خدا.